سلام و درود حضور بینندگان عزیز برنامه راه حل، من سعید سلطانپور مجری برنامه راه حل، برنامه دیگه رو از شبکه جهانی تن تی وی خدمت شما عزیزان در عصر روز پنجشنبه 25 اکتبر که هوای بسیار زیبا و خوبی داریم ما در ریچمونتیل و اونتاریو برای شما عزیزان پخش میکنم. مهمون این هفته برنامه ما آقای دکتر مرتضی محیط، پژوهشگر و نویسنده فعال سیاسی مقیم کالیفرنیای آمریکا هستند که در رابطه با انتخابات پیش روی آمریکا با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای دکتر محیط به برنامه راه حل خوش اومدید.
تشکر عزیز، هم از شما تشکر می‌کنم و هم سلام می‌کنم به بینندگان و شنوندگان شما.
علاوه بر خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر محیط، 6 نوامبر یکی از تاریخی‌ترین انتخابات ایالات متحده آمریکا هست و سرنوشت بسیاری از کشورهای دنیا میدونید که توی این انتخابات تعیین میشه، در حال متاسفانه یا خوشبختانه. خدمت رو عرض کنم که نظر شما راجع به این انتخابات چگونه است و اینکه الان رأی‌گیری‌ها و آمارها چگونه است بعد از این مناظره سومی هم که انجام شد.
هر شود که اگه بخوایم، من راستش مناظره ها رو ممکنه تعجب کنید، زیاد دنبال نکردم، ولی این که نوعی وقت تلف کردن میدونمش. من انتخابات امریکا رو خوب میدونید از سالهای 60 دنبال کردم که سفر اولم به امریکا بوده.
1960
بله، یعنی در حدود 47 نزدیک نیم قرن پیش در حال. بله دیگه، من 1963 اون موقع کندی هم سر کار بود که اول 63 به امریکا اومدم. کندی اون موقع سر کار بود و بعدش چند ماه بعدش که ترورش کردم. ولی در انتخابات های اون زمان که فرزن بین جانسون و گولدواتر بود 64، هر سبت که اینجا بودم و شاهدش بودم که چه شرایطی داشته. فرزن در اون زمان تبلیغات تلویزیونی فوق‌العاده کمتر از حالا بود، رؤسای جمهور می اومدن با مردم صحبت می کردن، نه به این شکلی که فرزن هر جایی که می رن قروقش بکنن، واقعا می اومدن مردم شعار هم روی اتومبیلاشون می نوشتن، هم گاهی خواهد روی دیوارها و ایسا شعار چیز می کردن و خلاصه بسیار بسیار مردمی تر بود و بسیار به اصطلاح تبلیغات پرسود که خیلی به اصطلاح آزادتر بود. الان مقایسهش میکنم با امروز روز و در اون زمان خرج انتخابات واقعا به چند میلیون دلار بیشتر نمیرسید، در حالی که شما به این انتخابات که نگاه بکنید به قول کارتر که چند وقت پیش صحبت کرد در حدود 6 میلیارد دلار خرج شده و به قول دیگه لااقل 5 میلیارد دلار خرج شده، یعنی واقعا کمرشیال شده، واقعا به اصطلاح به عنوان یک کالا واقعا رؤسای جمهور رو به اصطلاح عرضه می کنند. و شما دقت بکنید که در امریکا ما چند حزب دیگه داریم، حزبی داریم به اسم کانستیتوشن یا قانون اساسی، حزبی داریم به اسم حزب گرین، حزب دیگر، چندین حزب دیگه داریم که اینا شما ملاحظه کردید که کاندیداهاشون رو اصلا کسی نمیشناسه و شبت که چرا؟ چون دستگاه های ارتباط جمعی عملا در انحصار به اصطلاح این دوتا حزب و ماشین حزبی هستن که این دوتا ماشین حزبی رو باید ما ببینیم که در دست کیا هستن. و به نظر من تاریخ این دو حزب، یعنی دموکرات و جمهوری خواه، رو باید دنبال بکنیم که تسلط کامل و بلا منازع در سیاست های امریکا داشتن و این دوتا باید تاریخشون رو اگه دنبال بکنیم. یه زمانی حزب جمهوری خواه فرزن در زمان لینکلن حزب ترقی خواه بوده، در حالی که حزب دموکرات مربوط بوده به بردهدارای جنوب امریکا، یعنی حزب ارتجایی بوده. در واقع می شود گفت از زمان فرانکلین روزولت، یعنی بگیم بعد از جنگ اول جهانی و در حین اون بحران بزرگ 29-33 که ما می دونیم فرانکلین روزولت به قدرت رسید، حزب دموکرات تبدیل به حزب به اصطلاح ترقی‌خواه میشه و جمهوری‌خواه به نوعی به اصطلاح سرمایه‌های بزرگ رو نمایندگی میکنه. البته از همینجا عرض بکنم که هر دو حزب حتی در زمان روزولت هر دوشون نماینده سرمایه‌های واقعی امریکا هستن. فرضاً موقعی که بحران بزرگی 1929-33 اتفاق میفته، خانواده هایی مثل خانواده فورد و خانواده راکفلر و تا حدی خانواده مورگان، ولی این دوتا یعنی خانواده فورد و خانواده راکفلر از فرانکلین روزولت دفاع میکنن و پشتشون میگیرن. برای اینکه فرانکلین روزولت که در حقیقت یکی از مترقی ترین به اصطلاح رؤسای جمهور حزب دموکرات هستش، برای نجات کل سیستم به اصطلاح برنامه نیو دیل رو میخواد پیاده بکنه که سیاست های کینزی باشه. بخوام این رو عرض بکنم که در واقع موقع در بزنگاه های تاریخ این دو حزب هیچ فرق نمی کنن. مثلا خانواده راکفلر و فورد هر دوشون جمهوری خواهند، ولی اومدن پشت روزولت برای اینکه کل سیستم رو نجات بدن. ولی به هر حال از اون موقع به بعد حزب دموکرات چند چیز رو نمایندگی می کرده. یکی اقلیت ها بودن که در اون زمان فرزن یهودیان امریکا جز اقلیت بودن و زیر ستم بودن، تازه از به اصطلاح چیز هیتلری فرار کرده بودن خیلی هاشون و بعدن و یا به اصطلاح قبلش اومده بودن و خیلی هاشون کارگر و زحمتکش بودن و در اون زمان در حقیقت پشت بنابراین حزب دموکرات بودن. کارگران و سندیکاهای کارگری رو اینا نمایندگی می‌کردند، اقلیت‌ها رو، و خلاصه حزبی بود حزب دموکرات که اینا رو نمایندگی می‌کرد. و از اون موقع همینجوری بوده. میرسیم من یک بار به اصطلاح 50-60 سالی به اصطلاح جلو میام تا زمان کلینتون. در واقع گردش به راست حزب دموکرات از 1988 آغاز میشه، زمانی که کلینتون و به اصطلاح صهیونیست‌ها میان و قدرت میگیرن تو حزب دموکرات. کتابی هست که پروفسور فرگوسون نوشته زیر عنوان گردش به راست یا The Right Turn، که در حقیقت گردش به راست حزب دموکرات رو توی این کتاب کاملا نشون میده که چطور تمام اون به اصطلاح پایه‌های اجتماعیش رو که عبارت از کارگرا و سندیکاهای کارگری و عرصبت یهودیا و غیره و غیره باشه، چطور اونها رو رها میکنه و تصمیم میگیره که بیاد و واقعا از وال استریت دفاع بکنه، یعنی بسیار نزدیک میشه به حزب جمهوری خواه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که لااقل از زمان روی کار اومدن کلینتون، حزب دموکرات تفاوتش با حزب جمهوری خواه بسیار بسیار کم شده. چند علت داشته این قضیه. یکی عبارت از اینه که فرزن یهودیان امریکا که یه زمانی جزء به اصطلاح زحمت کشا و اونهایی بودن که زیر ستم بودن، به تدریج خودشون رو بالا کشیدن و بعدش خودشون جزء هیئت حاکمه شدن و بعدش بر وال استریت واقعا تسلط پیدا کردن، بر دانشگاه ها، بر دستگاه های ارتباط جمعی و غیره و غیره، و همونایی که پشت حزب دموکرات بودن موندن، منتها جزء جدایی ناپذیری از هیئت حاکمه شدن. به طوری که حزب دموکرات الان در حمایتش از اسرائیل و صهیونیست ها بسیار بسیار پابرجاتر از حزب جمهوری خواهد. حزب جمهوری خواه به طور سنتی اتفاقا همیشه به اصطلاح با سلطان عربستان و کویت و اینا نزدیک بودن و یه مقدار با اسرائیل و صهیونیست ها فاصله داشتن. از زمان جورج دبلیو بوش که این وضعیت به هم میخوره و اونا هم از طرفداران سرسخت اسرائیل میشن. میخواستم این رو از نظر تاریخی مقدار باز بکنم که
خدمت از میان ببینید آقای دکتر، ولی هیچ کدوم از این دوتا هیچ وقت پنهان نمی کنن که نماینده کمپانی های بزرگ هن که نفتی های طرف هن، اصلاح سازی های طرف، نفتی ها دارو سازی های طرف دیگه هن، دوتا حزب بین اذعان دارن و کمان که کاندیداهاشون مثل آقای رامنی خیلی راحت میگه افتخاره که تو آمریکا من مثلا پول در میارم، ماشین خوب دارم، جای خوب سوار میرم، هتل خوب میخوابم، یعنی یک ارزشه. به اضافه اینکه از اون طرف هم در مورد رسانه‌ها فرمودید، خب میبینیم تد دورور، سی ان ان و آقای رابرت مورداک دو تا قول رسانه‌ای آمریکا هر کدومشون در یک طرف طیف قرار دارن و در حال یک جنگ رسانه‌ای است و هیچ کدومشون هم پنهان نمی‌کنن اینا.
کاملا همینطوره. من برای همینه که میخواستم عرض کنم یه تاریخ بسیار بسیار مختصر و گذرا گفتم، اینه که حزب دموکرات و جمهوری خواه اینا یه زمانی با هم دیگه تفاوت داشتن، از زمان روزولت تا مثلا بگیم زمان جانسون و یه مقدار زمان کارتر، ولی به دوره کلینتون که میرسیم تفاوت بین این دوتا تقریبا از بین میره. و حتی بعضی ها که میگن مثلا اینا نماینده نفتی هن، اونا نماینده نمیم اتومبیل هن و غیره و غیره، حالا بهتون عرض میکنم این رو که چه تغییراتی در سرمایه‌داری امریکا به وجود اومده. این تفاوت همینطور که خود شما هم گفتید بسیار بسیار کم شده، به طوری که گور و دال که تاریخدان معروف امریکاست و چند وقت پیش فوت کرد در سن 80 چند سالگی، حتما اسمش رو باید شنیده باشید، که فامیل همین الگور هستش، گور ویدال، در صورت این واقعا تاریخ امریکا رو مثل کف دستش میدونست و خودشون از خانواده گور، از خانواده‌های بسیار قدیمی انگلوساکسون امریکا هستن. میگفت که در امریکا دو حزب و در صورت یک حزب وجود داره با دو جناح، یکی جناح جمهوری خواه، یکی دموکرات، و واقعیتش هم اینه. حالا من میخواستم یه مختصری بگم راجع به چه تغییراتی در سرمایه‌داری خود امریکا به وجود اومده و چه چیزی رو اینا نمایندگی میکنن. ببینید دهه 60 که من اینجا بودم، 1960، اونهایی که مسلط بر کاخ سفید بودن، نمایندگانی از جنرال الکتریک و یا جنرال موتورز بودن. یعنی اون زمان امریکا در حدود 50% از صنایع جهان رو داشت و در نتیجه صنایع امریکا بودن که حکومت می کردن، در حالی که و واقعا هم به اصطلاح وزرای خزانه داری و یا اونهایی که مشاورین اصلی بودن از این دو تا کارخونه واقعا می اومدن، یعنی به اصطلاح این از کارخونه جنرال الکتریک یا جنرال موتورز می اومدن. در حالی که شما نگاه بکنید که کسایی که مسلط بر کاخ سفید هستن، مثلا وزیر خزانه داری، رئیس بانک فدرال و یا قبلش وزیر خزانه داری قبلی که رابرت روبین باشه، الان میدونید گایتنر هستش، همه اینها از بانک اثرات که گلدمن ساکس میان،
یا حقوق گلدمن حتی آبدارتیشون چیزی را برود $500,000
چیشون؟
حتی آبدارتیاشون حقوقاشون بالای $500,000
چون بله.
کوچکترین مدرکی که این برون ور میکنن میتونه استاک مارکت رو به هم بزنه.
بله، میخوام این رو عرض بکنم، اگر ما بخوایم سیستم سیاسی امریکا رو بشناسیم باید ما سیستم اقتصادیش رو بشناسیم. یعنی کاش ما فرضاً یه بحثی را بندازیم که اقتصاد امریکا از دهه 60 تا دهه 2000 چه تغییراتی کرده و پا به پای این قضیه ریاست جمهوری چه تفاوتهایی کرده، احزاب چه تفاوتهایی کردن، دستگاه های ارتباط جمعی چه تفاوتهایی. فرضاً من دهه 60 که اینجا بودم، شما میدونید چقدر روزنامه های مستقل وجود داشته، چقدر تلویزیون های مستقل وجود داشته و از زمان ریگان، یعنی از دهه 1980، خود من شاهد بودم که چطور دستگاه های ارتباط جمعی همینجوری متمرکزتر و متمرکزتر و متمرکزتر شدن و بلعیده شدن. فرضاً کارخونه جنرال الکتریک NBC رو خرید. جنرال الکتریک فکرش رو بکنید یکی از یه بخش بسیار پر اهمیت دستگاه های ارتباط جمعی که NBC باشه خریدتش، میدونید مال اونه. و یا مثلا کارخونه وستینگ هاوس CBS رو خرید که الان همشون البته توسط یک شرکت فوق‌العاده عظیم چیز میشن. و شما میدونید که CNN مال هر شبکه که ترنر بود، ولی بعدش تایم وارنر خریدتش. شاید حالا اجازه بدید بگم تایم وارنر و یا هر شبت که والت دیسنی. والت دیسنی ای بی سی رو خریده، که خود والت دیسنی میدید یه شرکت عظیمه واقعا، ای بی سی رو خریده و بعدش تایم وارنر سی این این رو خرید، در حالی که سی این این موقعی که مال ترنر بود واقعا به اصطلاح یه چنل به اصطلاح خبری بود و خبرها رو همینجوری بدون سانسور پخش میکرد تا زمانی که خود ترنر در رأسش بود، ولی بعدش خریدنش. منظورم اینه که با تمرکز و تراکم سرمایه یک و با مالی شدن سرمایه، یعنی از صنعتی به مالی تبدیل شدن سرمایه داری، میبینیم که جا به جای قدرت صورت میگیره و واقعا الان به طور خلاصه عرض بکنم هر دو حزب واقعا حزب وال استریت هستن و در نتیجه شما در همین مناظره هاشون ملاحظه میکنید که اختلاف بین این دو حزب فوق العاده جزئیه، در سیاست خارجیشون تقریبا هیچ تفاوتی با هم ندارن، فقط در سیاست های داخلیشونه که یک سلسله به اصطلاح اختلافاتی با هم دارن.
آقای دکتر به اینجا که رسیدیم خود به خود مجبوریم برید بپردازیم به مسئله جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه همونجوری که شما گفتید توی بحث انتخاباتی دوتاییشون هم که آخری بود جمهوری اسلامی حداقل نیم ساعت 35 دقیقش مال اونا بود. خب در حال این اقتصاد یعنی در حقیقت نشون میده که تحریم‌ها که آقای بابا هم گفتش که بسیار اثر جدی کرده روی اقتصاد ایران، نشون میده که و دوتاشون هم در حقیقت گفتن که جنگی با ایران فعلا در نمیگیره که این خبر خیلی خوبی بود، ولی نشون میده که هر دو تا جناح میخوان که یک کسی جناحی در داخل ایران به کار بیاد که درها رو باز بکنه و اقتصاد آزاد رو داشته باشه و تمام مسئلهشون دعواها سر اینه، یعنی اگه کسی این درها رو باز بکنه براشون مهم نیست که چه کسی در ایران هست و یا چه مردم ایران چه تصمیم میگیرن. درست میده؟
بله. ببینید در مورد ایران مسئله بسیار پیچیده است. اجازه بدید من یه مقدمه ای را عرض بکنم. بعد از این که شوروی از هم فرو پاشید همه فکر کردن که به اصطلاح تاریخ به پایان خودش رسیده. ما میدونیم که اینطور نبود و خود اینها هم میدونستن که پایان تاریخ نیست، چون همزمان با فروپاشی شوروی بحران اقتصادی عظیمی در غرب، یعنی در قلب رسا سرمایه‌داری غرب آغاز شد تقریبا همزمان با ما، و اینها تصمیم گرفتن که بر جهان تسلط بلا منازع پیدا بکنن. به قول مزاروش اینا تونسته بودن در دهه 80 و 90 اقتصاد رو جهانی بکنن، ولی سیاست جهانی نشده بود. اینا میباید سیاست رو با اقتصاد تطبیق میدادن، یعنی از نظر سیاسی هم تسلط کامل و بلا منازع میخواستن. چه چیزایی بر سر راه این تسلط بود؟ یکی روسیه بود که خب از هم فرو پاشید و با آنکه قول داده بودن به گورباچف که بعد از اینکه پیمان ورشو از بین رفت پیمان ناتو رو هم بر میدارن، نه تنها پیمان ناتو رو بر نداشتن بلکه گسترشش دادن به تمام اروپای شرقی و آسیای مرکزی. ما میدونیم یعنی کاملا روسیه رو روسیه یکی تیکه پاره شده بود محاصره کردن و بعدش هم تا حد زیادی چید، ولی یک سلسله کشورهای دیگه هم بودن که اینا انقلاب کرده بودن و استقلال نسبی به دست آورده بودن، در نتیجه اینا هم از میون میباست از پیش پاشون میباست برداشته میشدن، که اینا در حقیقت هفت کشور بودن که اگر گوش کرده باشید به صحبتهای ویسلی کلارک که خودش به حساب فرمانده ناتو بود که در پنتاگون بوده و صحبت بوده در پنتاگون در سال 2001 و به گوشش خورده که گفتن ما هفت کشور رو باید از پا در بیاریم که عبارت باشد از لیبی و سوریه و ایران و عراق و لبنان و سودان و یکی دو تا کشور دیگه، یعنی در واقع ایران جزء اون کشورهایی بوده که مانعی بر سر راشون بوده و میباید از پیش پا برداشته میشد. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اولین مطلبی رو که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که هدف غایی امریکا تغییر رژیم در ایرانه، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل لبنان و مثل عراق و افغانستان البته. پس این سیاست کلیشونه. منتها تا الان تغییر رژیم در چند کشور دادن، در عراق، در افغانستان، در لیبی و در سوریه دارن به زخم خودشون این کار. مسئله ایران بسیار بسیار پیچیده تر از اینه. یعنی در واقع اینها حتی ممکنه در سوریه هم پیروز نشن، برای اینکه درسی که از افغانستان و عراق گرفتن درس بسیار بسیار سنگینیه. از پادر وردن دولت‌های افغانستان و عراق براشون فوق العاده خرج سیاسی و اقتصادی سنگینی داشته و به همین دلیل که من عرض کردم بین صحبت‌هایی که قبل از شروع برنامه بهتون عرض کردم که اینا به اصطلاح جورج دبلیو بوش رو اینقدر از دستش ناراحتن و خرابکاری و کثافتکاری کرده که حتی در کنگره اخیرشون اصلا راش ندادن نذاشتنش صحبت بکنه. و میدونید مثلا همیشه رؤسای جمهوری قبل میان از کسی که کاندیدا هستش دفاع میکنه،
مثل بیل کلینتون برای آقای اوباما،
کلینتون برای به اصطلاح، در حالی که جورج دبلیو به هیچ وجه، یعنی مثل یه به اصطلاح خیلی عوض میخوام مسترعی شده که بو گرفته کسی نمیره سراغش. یعنی در سیاست های افغانستان و عراقشون با شکست روبرو شدن. حالا بعضیا فکر میکنن که پیر، ولی حالا این مشکل در لیبی
ولی به قیمت میلیون ها نفر جان انسان های بیگناه در افغانستان و عراق.
اونا براشون میلیون ها نفر براشون اون مهم نیست. از دید خودشون 3 تریلیون دلار و بعدش چندین هزار امریکایی و صدها هزار امریکایی زخمی، چون کسی صحبت اینو نمی کنه که این زخمی ها وضعیتشون چیه.
آخه اکثر این زخمی ها و کشته ها می دونید مال طبقات کم درآمد یا متوسط امریکاییه. یعنی خیلی بعیده کسی از طبقه پولدار یا مثلا جنرالشون به این خدمت ها بره، چون اینجا کشته شما ندیدیم.
کاملا همینطوره، ولی بالاخره اینا امریکایی هن و موقعی که از عراق یا افغانستان برمیگردن هر کدومشون یه بمب ساعتی هن تو جامعه امریکا. شما میدونید چقدر از اینا یا خودکشی میکنن یا خانوادهشون رو میکشن یا میرن دیگران رو میکشن. و بعدش هم تمام عمر از اینها باید در بیمارستان های Veteran Administration بشینن که مال تونه سرباز بعد از اینا چیز بکنن. به همین دلیل حساب شده که 3 تریلیون دلار تا آخر خرج اینا خواهد بود. بنابراین صدمات عظیم اقتصادی به اینا خورده، وگرنه جان مردم عراق یا افغانستان برای اینا اصلا ارزشی نداره، اصلا به حساب نمیاد. میخواستم برگردم سر ایران. مسئله ایران عزیز خیلی پیچیده است. اینا نمیتونن، ببینید اینا موقعی که میرن برای تغییر رژیم باید کابل رو تسخیر میکردن، باید بغداد رو تسخیر میکردن، باید طرابلس رو تسخیر میکردن تا بندازن حکومت رو. تسخیر تهران حساب شده که 500 هزار سرباز و مخارجی بیش از مجموع افغانستان و عراق احتیاج داره.
ولی بعضی از اپوزیسیون رو وابسته ایران و احتمالاً تعدادی هم از مردم ناراضی داخل کشور بعدشون نمیاد به عنوان سربازای پیاده اینها باشن. شما چی فکر میکنید؟
اینا ممکنه این طور فکر بکنن، ولی حرف اینا که ارزشی نداره. باید ببینیم که سران پنتاگون چی فکر میکنن، سران CIA چی فکر میکنن، سران موساد و ارتش اسرائیل چی فکر میکنن. تمام اونا مخالفه با حمله نظامی هم. بنابراین هدفی که الان چرا مخالفن، برای اینکه عواقب و پیامدهاش میدونن که چه خواهد بود. برای اینکه ایران نه افغانستانه، نه عراقه، نه لیبیه، نه سوریه است. یک کشور بزرگ نزدیک 80 میلیون جمعیت با 2 سلسله جبال و بعدش هم میدونن که اگر فقط بخوان بمبارون بکنن رژیم نخواهد افتاد، بلکه رژیم تقویت خواهد شد و مسلماً به بمب اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد. دیگه بهانه به دستش میاد که این کار رو بکنه. بنابراین مسئله ایران فوق العاده الان مسئله پیچیده‌ای براشون شده. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی برمیگردیم به همین اختلافی که الان بر سر مسئله ایران بین اوباما و رامنی وجود داره. یک جناح از امریکا که خواهان جنگ و در واقع اینا در درجه اول بخش سیاسی امریکاست و دستگاه های ارتباط جمعی که صهیونیست ها برش تسلط کامل دارن، میگن که ایران هیچ نباید غنیسازی انجام بده. اوباما میگه غنیسازی میتونه انجام بده، به بمب اتمی ما اجازه نمیدیم که دسترسی پیدا بکنه. این یه تفاوت بسیار مهم و تعیین کننده است در بسیار اختلافی که بین این دوتا وجود داره. در اون نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اگر ایرانی ها بخوان رأی بدن چون شما سوال کردید،
من یکی میلیون ایرانی توی آمریکا هستم و به طبع اونا هم باید شرکت داشته باشن تو انتخابات، یعنی برای اونها مهمه، برای ما حتی تو کانادا خیلی مهمه که رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد.
کاملا برای مردم ایران از اینم مهمتره. تمام خبرهایی که به من میرسه عبارت از اینه که برای مردم ایران انتخابات امریکا جنبه حیاتی پیدا کرده و این البته یه مسئله رو ثابت میکنه. و اونم اینه که بعضی ها میگن که آره دخالت خارجی اصلا تعیین کننده نیست، مسئله در تاریخ ما تقصیر از ماست که بر ماست. حالا ببینید سیاست امریکا و ریاست جمهوری امریکا به اینه که کدوم یکی از این دوتا که حتی تفاوتشون خیلی کمه، ببینید چه جنبه حیاتی داره. این ثابت میکنه که نقش سیاست‌های نیروهای خارجی روی کشور ما لااقل از زمان کودتای 28 مرداد چه نقش حیاتی و تعیین کننده‌ای داشته. حالا برگردیم دوباره به این تفاوتی که بین اوباما و رامنی هست، به نظر من یک تفاوت بسیار بزرگه و در نتیجه چون ما بین بد و بدتر باید انتخاب بکنیم، همونطور که عرصبت که حتی نام چامسکی پیشنهاد میکنه و بسیاری از بزرگان دیگه که واقعا اینا اون زمان 2008 با قدرت هرچی تمامتر گفتن که به اوباما رأی بدید و الان به شدت توی ذوقشون خورده، با همه اینا نوم چامسکی میگه که در ایالتهایی که 100% اوباما برنده است، من به جیل ستاین که نماینده کاندیدای حزب سبز رأی میدم، ولی در جاهایی که امکان داره رامنی ببره به اوباما باید رأی داد.
استراتژیک ووتینگ.
بله بله، در اون جاهایی که به قول معروف مبارزه به اصطلاح خیلی نزدیکه، به اصطلاح تعداد آرا باید به اوباما میگیره، یعنی در واقع باید به اوباما رأی داد، یعنی بین بد و ما چاره ای نداریم. به قول معروف متاسفانه در امریکا اینطور، برای اینکه کاندیدای سومی واقعا وجود نداره و شکی وجود نداره که رامنی از نظر آینده کشور ما بسیار خطرناکتر از اوباما هستش. گرچه اوباما تفاوت زیادی نداره، ولی از این جهت نتیجه گیری که آدم میکنه عبارت از اینه که اگر اوباما رئیس جمهور بشه به نظر من خطرش کمتر از رامنی.
حالا چند درصد مثل اینکه راهای اوباما جلوتر از رامنی هستش، درسته؟
آخرین چیزی رو، آخرین آماری رو که من دیدم اوباما جلوتره و همینطور که صحبت کردیم یه مقدار قبل عبارت از اینه که نظر کلی من اینه که اوباما فعلا برای هیئت حاکمه بیشتر میتونه خدمت بکنه، برای اینکه سیاستهاش خیلی مزدرانه تر، سنجیده تر و بهتر میتونه در خدمت منافع دراز مدت امریکا قرار بگیره.
حالی اگر بپذیریم که همون چیزی که شما فرمودید در مورد اینکه لطمه این که بوش به اعتبار سیاسی امریکا زده دنیا، خب به طب اوباما تونسته تا حد زیادی خب اینو برگردونه، یعنی واقعا چهره ایه که تونسته با رفتارش و بازدیدهایی که کرده از کشورهای مختلف یک مقداری این وجهه رو برگردونه و رامنی نشون داده که آدم خیلی از نظر سیاسی خارجی اطلاعاتش خیلی کمه، بی سواد، همونجوری که خیلی راحت گفتش آقا راه ایران سوریه رو حتما باید بگیریم، چون تنها راه دریایی ایرانه که دیگه هر بچه‌ای میدونه که اگه جغرافی خونده باشه که ایران خودش به دریای آزاد راه داره و اصلا سوریه قصه دیگری.
بله بله همینجا ببینید، بذارید من یه اشاره بکنم که خود من ته دلم چجوری فکر میکنم. در زمان دولت بوش در امریکا یک جنبش ضد جنگ قدرتمند به وجود اومده بود، یک جنبش سیاهان قدرتمند به وجود اومده بود، یک جنبش لاتینوهای قدرتمند به وجود اومده بود. سال 2006 در همین لس آنجلس 1,000,000 لاتینو تظاهرات کردن. اوباما تمام اینها رو خرد و متلاشی کرد. اونهایی که در بیرون امریکان نمیدونن که اوباما چه ضربتی به سیاهان امریکا، به لاتینوها، به جنبش ضد جنگ زده و به طبقه کارگر، کمتر کسی اینو میدونه. ولی میخوام بهتون عرض بکنم که چرا هیئت حاجمه اوباما رو ترجیح میده. اینا خارت و پورت میکنن ولی اوباما مخالفین داخلی رو خرد و متلاشی کرده. الان سیاهان امریکا چنان دل پری از اوباما دارن که حتی از جمهوری خواه هم ندارن، چون میدونن که اوباما چه ضرباتی بهشون وارد کرده با اون زبان چرب و نرمش، با اون قدرت گفتارش، با اون هوش سرشارش. همه اینها رو در واقعا در خدمت سیستم گذاشت و واقعا به وال استریت کمک کرد. از نظر سیاست خارجی حالا ببینید، شما اگه به یاد بیارید هم دولت آلمان هم دولت فرانسه در زمان شیراک 100% در برابر امریکا ایستادن در حمله‌ای که می‌خواست امریکا به عراق بکنه. اوباما تونسته تمام اینها رو متحد بکنه علیه ایران و علیه لیبی، یعنی همه رو با خودش آورد. برای اینکه مسافرتی که به اروپا کرد، اروپایی‌ها چنان استقبالی ازش کردن که حتی از کندی هم نکرده بودن و در نتیجه دل همه اینها رو به دست آورده و الان کاملا متحدشون کرده زیر فرمان امریکا از یک طرف. از طرف دیگه تمام ثروت کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس رو همین کار رو کرده و الان با کمک همه ایناست که میخواد سوریه رو اینجوری از پا در بیاره. میخوام نتیجه گیری بکنم. موقعی که من میگم هیئت حاکمه امریکا منافع دراز مدت خودش رو خیلی به دقت میشناسه و میدونه که کدوم یک از اینا واقعا میتونه بهش خدمت بکنه. شما یه جناح فوق العاده تند شبه فاشیست داری که این منافع دراز مدت رو تشخیص نمیده، اونا پشت رام میان. آدم هایی مثل برادران کوک از یه اسمشون شنید میلیاردر واقعا ارتباط که، و یا این شلدون ادلسون که بزرگترین قمارخونه دار لاس وگاس و جاهای دیگه است. اینا تیپ آدم هایی هستن که پشت رام نیان و چه کمک هایی به اصلا.
آقای دکتر حرف شما متین، ولی ببینید میلیاردها دلار سرمایه خوابیده، مطالعه خوابیده، رسانه دارن و نشون میده که حالا بغیر از اینکه مقاومتی که میشه نشون میده که آقا دارن اون کاری که میخوان پیش میبرن، حالا با سختی ولی در حال پیش میبرن. اینو نمیشه کتمان کرد.
کاملا من اینو حرفتون رو قبول دارم که من تضمین نمیکنم که اوباما ببره، نه، من دارم به اصطلاح ریزوکاری های این قضیه رو نشون میدن که در بین خود هیئت حاکمه امریکا اختلافاتی وجود داره بین اونهایی که سرمایه دارای جا افتاده قدیمی که بهش میگن اولد مانی، مثل خانواده راکفلر و فورد و مورگان و امثالهم و امثالهم، یه عده داری که نوکیزه های میلیاردر هستن که اینا به اصطلاح، و بعدش هم صهیونیستا که اصلا براشون مسئله ای نیست که چه بر سر امریکا بره.
دقیقا آقای دکتر دو تا مسئله است که البته داریم دوست دارم اگه امکان داره، اصلا خیلی سخته این شورت جواب دادن. چند روز پیش یک گزارشی که از رسانه‌های آمریکایی دادن که یک تحقیقاتی در چیز شده یک از دانشگاه‌های کالیفرنیا اگر اشتباه نکنم شده که اینکه کسایی که جمهوری خواهند زنایی که جمهوری خواهند ژنتیکی خوشگلتر و زیباتر از دموکرات ها هستند. یعنی واقعا این چیزها امکان داره. شما امروز مثلا سی ان ان گفتش که زنان از نظر هورمونی مثلا انتخابشون فرق میکنه و چیز کردن. البته این هم از سی ان ان خبرش چند لحظه پیش هم داشتش برداشت. من فکر کنم اینا همش بایستی با پول درست بشه. چون همچی چیزهایی که اینا شبیه دارن انتخابات رو زنها بیشتر طرفدار دموکراتان یا با اوباما میخوان رای بدن میخوان میگن که خب بحث زیبایی و نمیدونم اینا رو وارد بازی کنن سکس و اینا رو. شما چی کنه فکر کنید؟
نه زنها اگر طرفدار حزب دموکراتان لااقل فرزن اوباما میخواد مسئله سکت جنین رو قطع کاملش نکنه بلکه میگه که ایالت ها خودشون حق دارن که اجازه سقط جنین بدن یا ندن، در حالی که رامنی حساب طرفداراش این دستراسی های مذهبی هم که به هیچ وجه میگه به کلی به اسلام اصلا سقط جنین باید از بین بره. یا مثلا در مورد همجنسگراها اوباما مثلا خب اجازه داده که مثلا اینا آزادتر باشن ازدواج هم بین گی و به اسلام چیز اینا، یعنی چیزای اجتماعی اینجوری حزب دموکرات در واقع تفاوتی که بین جمهوری خواه و بساسیز بر سر مسائل داخلی امریکا سر این چیز هست و نه چیزهای تعیین کننده. از این جهتی که طبیعتا زنان حزب دموکرات رو ترجیح میدن برای اینکه میدونن به اصطلاح دست این دست راستی های مذهبی انقدر آزاد نخواهد بود برای قطع تمام بودجه ها برای سقط جنین و یا به اصطلاح مسئله حاکمیت زن بر جسم و وجود خودش، در حالی که حزب دموکرات یه مقدار همیشه به طور سنتی به اصطلاح طرف زنها رو گرفته.
آقای دکتر خدمت شما، اصلا برای ما تو کانادا خیلی مهمه این مسئله اوباما یا رامنی، برای اینکه اگر آقای رامنی ببره اولین کاری که خواهد کرد این یک طرح پروژه بزرگ نفتی که از آلبرتا میاد و احتمالاً بسیاری محیط زیست منطقه آلبرتا رو که بسیار زیباست و بعضی از اون مناطق رو نابود میکنه، چون میخواد از طریق نفتی، معتقده که باید 100% مکزیک و کانادا ما وارداتش رو داشته باشه آمریکا و از خلیج فارس و خاورمیانه بیاد بیرون. از اون برم اسرائیل داره منابع نفتیش رو استخراج میکنه، حتی با اینکه گرونه رابرت مورداخ بسته پشت این پروژه شه که بتونن خیلی تحولات انجام بدن از نفت خاورمیانه خودشونو مبرا کنن. این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه به من آخرین سوال میخوام خدمت شما عرض کنم. آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست، 40 میلیون ولی فقیر داره، 6.8 میلیون آدم توی مثلا توی ایالت‌های مثل کلرادو یا کارولینای جنوبی و خیلی از جاهایی که توی موبایل توی کانکس زندگی میکنن، توی نیویورک 1.7 میلیون نفر 1.7 میلیون نفر تو زیر خط فقر زندگی میکنن، 40,000 نفرشون شبا تو شلتر میخوابن و 12,000 تاش از این 40,000 تا بچه‌ن، کودکن. نوشته و 1 میلیون دانش آموز خونه ندارن، دنبال خونه سراسر آمریکا. و وقتی ما این لیست رو که نگاه میکنیم همزمان میبینیم که آقای مایکل بلومبرگ شهردار اسرائیلی آمریکایی نیویورک 25 میلیارد دلار سرمایه شه. اینا رو من میگم به خاطر اینه که از اون ور میبینیم که واقعا 60 میلیون نفر بهداشت ندارن. این چیزی که آقای اوباما داره تصدیق میکنه میگن آقا این کمونیستیه. من میخوام بعضی از این دوستان ایرانی ما متوجه نیستن وقتی شما انتقاد میکنید یا کسی انتقاد میکنن اینو متوجه نمیشن که وقتی که یک سیستمی دلش برای مردم خودش نمیسوزه چگونه میشه دلش برای مثلا مردم ایران بسوزه. تو اینا دل آمریکایی برای کانادایی ها هم تو نمیسوزه، چه برسه به اینکه به ایرانی ها. اینو میشه مختصر لطفا توضیح بدید در ما؟
عزیز الان من اگه بخوام به اسلام آخرین آمار مال نیویورک تایمز رو براتون بخونم که چطور سطح زندگی عمومی مردم، یعنی درآمد میانگین خانواده‌های امریکایی از سال 2000 تا امسال 2011 8% اومده پایین، عوضش 1/100 بالا 63% درآمدش رفته بالا عرض شود که و 1/10% 115% و 1/1000% 199% بالا رفته. یعنی شکاف طبقاتی. آنجا مسئله فقط فقر نیست، مسئله بیکاری فقط نیست، شکاف طبقاتیه. یعنی تمام این پیشرفت‌های تکنولوژیکی که شده و اینها تونستن میلیون‌ها کارگر رو بیکار بکنن، ولی میزان تولید کالا بالاتر رفته، ارزش‌های اضافی به جای اینکه نصیب اکثریت مردم امریکا بشه به 1% بالا واقعا رسیده و این شکاف طبقاتی رو به طور عظیمی واقعا بالا برده. در نتیجه من فکر میکنم مهمترین مسئله‌ای که الان در امریکا هست و تمام این قوانین شداد و غلاظ رو شما فکرشو بکنید، در امریکا نزدیک به 3 میلیون نفر توی زندان ها و بعدش قوانینی که گذروندن از پیتریوت اکت تا هوملند سکیوریتی اکت تا میلیتری ارشد که چیز اکت دیگه ازش که بس، تمام اینها قانون اساسی امریکا رو به طور کامل به اصطلاح لگدمال میکنه و در نتیجه به نظر من امریکا همینطور که در ایران و بسیاری از کشورها آبستن یک حرکت واقعا از طرف مردم. خواستم این رو بهتون عرض بکنم که شما فقط بلومبرگ نیست بلکه تمام بسامون 1% و یا 1%
دکتر با عرض معذرت ما به آخر برنامه همون رسیدیم. من اینجا تشکر میکنم از شما که وقتتون رو گذاشتین. من همچنین سپاسگزارم از بیننده های عزیزمون که با ما بودن، همواره مشوق ما هستن، با ایمیلشون، تلفنشون، نظراتشون، پیشنهادات و انتقاداتشون رو به ما میگن و ما رو در راه بهتر ارائه کردن برنامه‌مون و تلویزیون رو همچنین یاری میکنن. سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی خدمت شما باشیم و بتونیم تحلیلاتتون رو استفاده بکنیم. من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. همه رو به خدا میسپارم. شاد و شادمان باشید.
خیلی ممنون از شما.